أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دو سه تا اشکال دیگر نسبت به دلالت مقبوله و مشهوره بر نظریه نسب باقی مونده که این دو سه تا اشکال رو هم مورد بررسی قرار بدهیم و انشالله سراغ بقیه ادله بریم. اشکال پنجم این است که سلمنا حکم و مشتقاتش وضعاً و استعمالاً. علیکم السلام. دلالت بر معنای عام می داشته باشن، یعنی هم قضا و هم ولایت از اون استفاده بشه، اما اینجا به خصوص در مقبوله قرائنی وجود دارد که به اعتبار اون قرائن باید بگیم قدر متیقن از اون معنا، یعنی فصل خصومت و قضا ازش استفاده میشه و ما شاهد و قرینه‌ای بر این که معنای اعم اراده شده نداریم. پس با وجود این قرائن دیگه جایی برای تمسک به اطلاق باقی نمیماند، مخصوصا این که اینجا در ناحیه محمول این مسئله وجود داره و تمسک به اطلاق در موضوعات نه در محمولات. مثلا وقتی گفته می شود زیدون عالمون، اینجا ما نمیتونیم اطلاق رو ببریم توی محمول و بگیم این اقتضا میکنه همه مراتب علم حمل بشه بر زید. ولی النار و حاره اطلاق درش اقتضا میکند که همه اقسام و انواع آتش دارای حرارت باشن، اما این معناش این نیست که حرارت به انواعه و اقسام به انواعها و اقسامها هم هم میشه بر نار. پس نتیجه این که با توجه به دو نکته، یکی این که اطلاق در ناحیه موضوعات است و نه محمولات، و نیز این که در مقبوله ما دلیل و شاهدی بر این نداریم که اعم اراده شده، بلکه قرائنی داریم که حکم اینجا به معنای قدر متیقن خودش استعمال شده که عبارت از قضا و فصل خصومت. این اشکال عرض به حضور شما پنجمه. البته یه تتمه ای هم داره و این که امام فرمود جعلته علیکم حاکما، خب این ظهور در این داره که محمول مسئله حاکمیت فقیهه. پس اونچه که اینجا موضوع برای جعل است حاکمیت است. فانی قد جعلته علیکم حاکما، این حاکمیت موضوع برای جعل واقع شد. با ملاحظه این نکات نتیجه میگیرن که پس اینجا فصل خصومت و قضا ازش اراده شده نه معنای عام، پس ارتباطی به مسئله ولایت حاکم شرعی نداره. پاسخ این اشکال هم با توجه به اون چه که در رد اشکال چهارم گفتیم معلوم میشه، چون حالا یه بخشیش رو، یه بخشیش البته نه همه اون مطالبی که اون موقع گفتیم، اساس این اشکال مردود به دلیل این که اولا اون چه در اینجا موضوع واقع شده در حقیقت به عنوان موضوع نحویست نه موضوع اصولی، و اینجا بفرمایید یه خلطی بین موضوع نحوی و موضوع اصولی شده، چنانچه خود ایشون هم این رو فرموده. ما این که میگیم اطلاق در ناحیه موضوعات جریان پیدا میکند نه محمولات، حاکمیت در اینجا به حسب واقع محمول بر فقیه، نه اینکه موضوع قرار گرفته باشه در قضیه، ظاهرا موضوع قرار گرفته اما به حسب واقع محموله. ظاهرش اینه مثلا حاکمیت الفقیه مجعوله، در حالی که حقیقت این قضیه اینجوریست: الفقیه مجعول حاکمن، به عنوان حاکم جعل شده. بفرمودا خب، حالا غیر از این جهت اصل مسئله این است که اون قرائنی که ادعا میکنن به وسیله اونها ما باید این رو حمله بر قدر متیقن بکنیم، هیچ کدوم قرینیت نداره. لفظ حاکم، لفظ سلطان، عرض به حضور شما، اینها اقتضای همون معنای عام رو داره. ما گفتیم استعمالات لفظ حکم در قرآن و روایات کثیراً در معنای حاکمیت و ولایته. تازه اینکه ادعا کردن اغلب استعمالات قرآنی در حاکمیت به معنای قضاوته، همین هم عرض کردیم این چنین نیست. یعنی ادعای اغلبیت و اکثریت یعنی اینکه در همه موارد، یا یعنی در بیشتر موارد باید در این معنا به کار رفته باشه، در حالی که این چنین نیست. ما در خود قرآن استعمالات متعددی داریم که معنای حاکمیت و ولایت ازش اراده شده، ضمن اینکه در روایات هم این چنین هست. یکی از قرائنی که حالا به اعتبار اون میخوان حکم را بر قدر متیقن حمل بکنن، مسئله مورد این مقبول است که منازعه در دین یا ارث، و به این سبب خواستن بگن خب این باید بر قدر متیقن حمل بشه، در حالی که پاسخ این مسئله داده شد. و در مجموع واقعا قرینه‌ای در روایت که اقتضا کنه ما این رو حمله بر خصومت و عرض به حضور شما فصل خصومت و رفع منازعه و قضا به معنای اصطلاحی بگیریم وجود نداره، تکرار مسائل گذشته هم نشه. من حالا در جنبندی نهایی اون قرائنی که به ما کمک میکنه تا این روایت را حمله بر حاکمیت به معنای اعمش بکنیم، اون رو باز دوباره انشاءالله یه مروری خواهیم کرد. اشکال ششم این است که در این روایت کلمه علیکم، منکم و امثال اینها در پاسخ امام ذکر شده. به علاوه در کلام سائل باز کلمه اصحابنا آمده. خب اصحابنا علیکم منکم اینها همه حاکی از آن است که مخاطب در این فانی قد جعلته علیکم حاکما خصوص شیعه اثنا عشریه است، شیعه امامیه، و شیعه در اون دوران بسیار کم تعداد بودن به حدی که شاید بروز و ظهوری نداشتن و حتی اگر بروز و ظهوری پیدا می کردن مشکلاتی برای اونها پیش می آمد. پس اساساً امکان تحقق دولت و حکومت برای شیعیان وجود نداشته و با فرض عدم امکان وجود دولت و حکومت اون وقت چطور امام علیه السلام می فرماید من حاکم برای شما نصب می کنم، من یک کسی رو به عنوان حاکم برای شما جعل می کنم؟ این نشون میده امام اصلا به دنبال نصب والی نبود، بلکه غرض امام این بود که منازعاتی که بین پیروانشون پیش می آید به نوعی این منازعات برچیده بشه با مراجعه به یک شخصی که مورد رضایت طرفین هست، اینها این منازعاتشون را فصل بکنن و خصومت ها رو پایان بدن. پس این هیچ ارتباطی به مسئله حکومت نداره. باز الجواب یعنی همون مطالبی که گفته شد در پاسخ به برخی اشکالات اینجا هم مطرح میشه. ببینید نوع این اشکالاتی که مطرح میشه در حقیقت ذکر قرائنی است که به نوعی منافی با استفاده معنای عام از ولایت، ولا اشکالات ماهیتاً خیلی با هم فرقی نداره. هر کدوم از اینهایی که مطرح کردن مبین یک قرینه است، در حقیقت هر کدوم یک قرینه است برخلاف اراده معنای عام. خب الان اینجا یک قرینه است علیکم منکم اصحابنا، نظیر این اشکال قبلا هم مطرح شده بود که به طور کلی خب چطور میشه با این اشکال دوم بود به نظرم، یعنی واقعا این اشکال ها قابل تجمیع هستن، صورتا 7 اشکال بیان شده ولی اینا قابل تجمیعه. این اشکال بازگشت به همون اشکال دوم میکنه که در عصر امام صادق که عده و عده‌ای برای اون حضرت فراهم نبود چطور امام صادق فکر تشکیل حکومت و جعل والی رو مطرح کردن. خود امام رحمت الله علیه در ادامه بیان قرائن دال بر اراده معنای اهم به 2-3 شبهه پاسخ دادن، یکیش همین مسئله است و همونجا هم ایشون جواب دادن که امام صادق علیه السلام نگاهش فقط به دوران خودش نبود، بلکه یک طرح کلی رو ارائه دادن و اون هم طرح حکومت الهی عادل و این که باید حاکم چه شرایطی داشته باشه، چه صفاتی داشته باشه و به هر حال با توجه به نیاز بشر به حکومت در هر دوره. امام در واقع امام صادق علیه السلام خواستن یه طرح کلی بدن که حکومت الهی مورد نظر ما این چنینه، منتها ایشون یه شرایطی رو بیان کردن و کسی را به عنوان متصدی این کار جعل کردن که بخشی از وظایف او در اون دوران قابل اجرا بود، بخشیش نبود. این که حالا مثلا برخی از آثار جعل حاکم در دوران امام صادق مترتب بشه منافات با این نداره که برخی آثار در یه شرایط دیگر در یه فضای مناسبتر بتونه صورت فعلیه پیدا بکند. بنابراین امام صادق علیه السلام هرچند فرمودن منکم علیکم و سائل هم در مورد اصحاب خودشون این رو پرسیدن، ولی امام یه بیانی فرمودن به صورت کلی که ضمن این که مشکل شیعیان اون دوره را حل می کند، به معنای عام‌تر در ادوار دیگر با اون اختیاری که به او داده شده بتواند همه مشاکل را برطرف بکنه. اینم اشکال ای قرار نشد اشکال بذارید بعدا پنج دقیقه آخرش، پنج دقیقه وسطش ادامه پیدا میکنه.
این الان امام در زمان خود امام حضور داره این جهت صورت بگیره دیگه، یعنی اگر امکانش باشه فقیه حاکم میشه با اینکه خود امام جهت برایت اداری داره.
خب نه دیگه، ما اینا همون موقع جواب دادیم در عصر حضور. من فهمیدم شما چی گفتی، بذار من جواب بدم. در عصر حضور طبیعتا همگان امکان مراجعه به امام رو نداشتن و اساسا زمینه اعمال ولایت و تشکیل حکومت و دولت نبود. بنابراین حاکم در اون دوران یعنی کسی که عرف حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این بیاد مورد با رضایت طرفین نسبت به رفع خصومت و فصل خصومت حکم بکنه. طبیعتا در عصر امام صادق به واسطه اینکه پیروان اهل بیت در نقاط مختلف و بلاد متعدد پراکنده بودند و همگی امکان رجوع به امام صادق برای رفع خصومت نداشتند، طبیعتاً کسی با اون ویژگی‌ها میتوانست متصدی این کار بشه و این از ناحیه امام هم جعل شده بود. بیش از این هم امکان نداشته. تشکیل دولت و حکومت در اون دوره متصور نبود با توجه به اون امور. پس نسبت به اون دوران تصویر مسئله این چنین، اما نسبت به عصر غیبت قبلا هم گفتیم هیچ منافاتی نداره که امام نصب بکند فقیه را برای دوران غیبت. پس این که در اون دوران با وجود خود امام صادق چطور یک کسی را برای حاکمیت منصوب کردن، این نمیتونه اشکال باشه، چون اصلا اون دوران کسی رو برای حاکمیت منصوب نکردن. عرض به حضور شما اشکال بله چی؟ خوشخانه چی؟
استثنایی، اصلا این معنی است که تعادل محصولی که نسبت به دوران غیبت هم که اون معنی معنی ما این است که ما نسبت به این مونه نسبت به دوران بعد هم اصلا تاریخشون گویا هست و هم تاریخ رو گفتن. تا این مسئله حل نشه این استدلال ممکن آدم به انکار کنه ببین این جریان اینجوره این جریان اینجوره.
لذا ببینید حالا من تو جنبندی عرض میکنم، ببینید قبلا هم گفتم تکیه اصلی رو این مقبوله و مشهوره که نیست که. لذا مرحوم آقای بروجردی اینو به عنوان شاهد آوردن، خود امام اینو به عنوان مؤید آوردن. شاید تکیه اصلی امام رو اون دلیل عقلی است که اصلا اینو به عنوان بداهت هم... یعنی بدیهی میدونه این رو با اون مقدمات. بعد روایات دیگری هم ما داریم ما. پس حالا این بحثا درست مشهور بین فقها اینه که ما فقط مقبوله داریم، گاهی الان این روزا هم خیلی دهان به دهان میچرخه تمام این بساط با یه مقبوله درست شده. نه خیر، تمام این بساط با یه مقبوله درست نشده. دلیل عقلی داریم، مقبوله داریم، روایات فراوان داریم. دقت فرمودید؟ آیات متعدد داریم ما. این که همه این بساط با یه مقبوله و مشهوره، گاهی به لسان طنز و نمیدونم حتی در بین خود آیین طلبا هم اینجوری مطرح میشه، اینجور نیست. حقیقت فراتر از اینه. و عرض به حضور شما، حالا ما چون این مسئله بیشتر محل گفتگوست در متون فقهی هم مطرح شده و البته یه عده‌ای به استناد همین مقبوله اساس ولایت رو برای فقیه پذیرفتن صرف نظر از گستردگی یا محدودیت اون، با گستره اختیارات ما فعلا کار نداریم، اصل ولایت برای خیلی با همین مقبوله ثابت شده. دقت فرمودید؟ بنابراین بله ما که غرضمون اینه، ولی فقها که به این مقبوله عقص کردن، به هر حال این مقبوله خیلی ها شاید به همین استناد کرده، در حالی که اونایی هم که نوعا دائره رو توسعه دادن مثل مرحوم نراقی، مثل امام، مثل عرض به حضور شما مرحوم آقای بروجردی به یه نوعی، اینا ادلهشون فراتر از مقبول است. خب اشکال هفتم یا به تعبیر دیگر آخرین اشکالی که اینجا مطرح شده، عرض به حضور شما باز در حقیقت یه قرینه است. ما اینا رو گفتم همه قرائن است که به اونها اخذ میکنن برای اینکه مقبوله رو اختصاص بدن به مسئله قضا و رفع منازعه و فصل خصومت. اونم کلمه حکم در این روایته که ظهور در این دارد که اصلا آیه داره قاضی تحکیم را منصوب میکنه. پس فإنی قد جعلته حاکمن، یعنی من اون کسی را که شما به او رضایت دادید اون قاضی تحکیم را منصوب میکنم برای اینکه بتواند مبادرت به امر قضا و رفع تنازع بکنه. خب این قرینه اگر باشه دیگه نه دلالت بر نسب والی میکنه نه قاضی. قاضی تحکیم باز غیر از اون قاضی اصطلاحی است. یعنی بذار من توضیح بدم، نمیتونید خودتو نگه دارید. ببینید فإنی قد جعلته علیکم حاکما، در حقیقت جعل همینجا به معنای انشاء نیست، به معنای ایجاد نیست، طبق این بیان تنفیذ هم نیست. در حقیقت میخواد بگه ارشدکم، ان الرجل الكذائی صالحون لان تختاروه و ترذو بهی حکمن بینکو. میگه اگر شما کسی را ترازی پیدا کردید که که بین شما حکم بکنه رفع خصومت و فصل خصومت بکنه، من به شما میگویم انی اقول لکم و ارشدکم که اون مرد صلاحیت دارد که شما اون رو اختیار کنید و او رو به عنوان حکم بین خودتون بهش راضی بشه. پس بحث دیگه جعل نیست، یعنی اینجور نیست که بگه من منصوب میکنم، در حقیقت داره میگه من چنین کسی را صالح میدانم برای مراجعه شما، کسی که این شرایط رو داشته باشد صلاحیت دارد برای رفع منازعه بین شما. این که دیگه باز میشه اصلا مقبوله رو از حتی دلالت بر نسب و جعل قاضی هم بیرون میبره، میشه صرفا یک بیانی برای ویژگی های قاضی تحکیم. خب این هم باز با توجه به قرائنی که کرارن ذکر شد دلالت بر چنین معنایی نمیتونه داشته باشه. ببینید اون مواردی که ذکر شد اگر با هم تجمیع بشه، که حتما ما این رو انشاءالله به عنوان یه مروری بر قرائن و تأکیدی بر اونها دوباره ذکر خواهیم کرد، با وجود اون قرائن حمل این بر معنای حکم به این اصطلاح، حمل بر قاضی تحکیم و این که حتی این دلالت بر نسب قاضی هم نمی کنه، این خیلی خلاف ظاهره. کلمه جعل یعنی بارزترین قرینه‌ای که این احتمال رو میتونه نفی بکنه ظاهر کلمه جعل. جعل به معنای انشاء، به معنای ایجاد، به معنای اعتبار کردن. این که ما بگیم جعل یعنی این که من به شما میگم این خوبه، این صلاحیت داره، این واقعا با ظاهر این جمله سازگار نیست. لذا
میگم اون اصلا جعله، جعله برای کلمه حکما قرینه میشه برای اینکه حاکما برای حکومت نیست، چون حکم که در معنی ولایت به کار نرفته، حکم در داوره، هیچ کس نگفته حکم به معنی حکومت.
چرا گفتن حکم به این معنا هم هست؟ حالا من به شما عرض میکنم، عجله نکنید. ولی خب نه، خب حالا اونم پاسخش اینه، اشکال شما این است که خب بگیم انی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی جعل و انشاء و نسب قاضی تحکیم.
قاضی تحکیم
یعنی شما به طرز و بهی، پس چیه؟
یعنی هر قاضی، مثلا قاضی به طور کلی انتخابیه، شما یک فرد رو انتخاب میکنید، من اونو جعل کردم، فرد شما انتخاب میکنید رو من جعل کردم،
خب همچون قاضی تحکیم
نمیشه. قاضی تحکیم اصطلاحی نمیشه، شما قاضی همه فوق هستن، انتخابش با شماست، نسبش از جانب امام، تصدیش با شماست
این حکم. این بگیم پس این ترزه و بهی چیه؟ یعنی چی؟ یعنی قاضی هم با رأی مردم انتخاب میشه؟ نخیر، نه اینجوری نه، ایشون اینو نمیگه. خب همین بحث همینه، چطور میشه بین جعل و اون مسئله جمع کرد؟ ببینید الان باز دوباره رفتی وقت ما رو، الان باز دوباره تموم میشه ها. فرمودید شما، گفتی من فرمودم اینجا. ببین آقا جون، مسئله اقول لکم ارشدکم که اصلا قابل قبول نیست، اما جعل میخوام عرض ببینیم آیا این جعل به معنای نسب، آیا این نسب نسبتش با رضایت و انتخاب چگونه است؟ اگر نسب کرده دیگه اون رضایت معنا نداره، اگر اعلام صلاحیت پس ولایت برای ثابت نشده. این دقیقاً باید معلوم بشه که اون کسی را که امام منصوب کرده صلاحیت داره برای اعمال ولایت، حالا چه در حوزه قضاوت چه در حوزه حکومت و دولت. بالاخره این که امام میفرماید چنین کسی را من نصب میکنم برای قضاوت، یعنی چی؟ یعنی من نصب میکنم کسی را که واجد این صفات است به عنوان ولی، به عنوان قاضی. پس مردم هم باید این رو انتخاب کنن. خب سوال اینه، آیا این نسب، آیا این ولایت برای قاضی فعلیت دارد یا ندارد؟ آیا نسب شده لکن فعلیتش منوط به انتخاب مردمه؟ پس اگر چنین نباشد معناش اینه که اصلا قضاوت او مشروع نیست، چون فعلیت پیدا نکرده. او فقط نه، حالا اونو من عرض میکنم، نه خیر بنابر نظریه انتخاب اونجا مشکل میشه، بنابر نظریه نسب مشکلی پیدا نمیشه. آقا سب کن اونم عرض میکنی. پس ببینید ما نمیتونیم این فلانی اشکال رو جواب بدیم. بنابراین واقعش اینه که نه این اشکال هفتمی که حالا اینجا مطرح شد، نه اون چه شما فرمودید به عنوان یه شق دیگر که چه بسا مثلا اشکال هشتم باشه، اون هم نمیتونه این روایت رو از ظاهرش منصرف کنه به مسئله قضاوت و این که خب بگیم روایت دلالت میکند بر نسب قاضی منتها مشروطن به انتخاب الامه، مشروطن به رضایت الامه. اینم اصلا ازش فهمیده نمیشه. حتی خود عرض به حضور شما صاحب نظریه انتخاب هم اینو نمیگه. این کسی که حالا خودش به یه معنا نظریه انتخاب رو مطرح میکنه اینو نمیگه که قاضی با رأی مردم انتخاب بشه، در مورد والی میگه. توجه دارید؟ الان یه حال فتحصل من ما ذکرنا کله، حالا صاحب کن میگم دیگه، فتحصل من ما ذکرنا کله، چون این مقبوله بحث زیاداش. حالا روایت های دیگه ای که ما اینجا داریم 7-8 تا دیگه روایت هم داریم که به اونا هم برای نظریه نسب استدلال شده، علاوه این که دلیل عقلی هم برش قابل ارائه است. فتحصل مما ذکرنا کله در مقبوله، بنا به وجود این قرائنی که عرض می کنیم قبلا گفتیم چه قرائن قویه ایست. این روایت ناظر به مسئله حاکمیت و حکومت، نه خصوص قضاوت. یکی اینکه منازعه در دین یا میراث در جمله اول که سائل مطرح کرده، این صرفاً به عنوان مثال است و حصر ازش استفاده نمیشه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. این معناش هست قطعا نیست. خود شما هم نمیتونید بگید نزاع فقط تو این دوتاست. منازعه در این دوتا هم فقط منظور نیست. یه وقت ادعای هست میشه به این معنا که این فقط مربوط به منازعه بین دو نفره در هر امری، و دین و میراث صرفا به عنوان مثال. ممکنه در نکاح باشه، ممکنه در بیع باشه. اما یه وقت میگیم منازعه هم تنها مسئله اصحاب نیست. منازعه بین الاصحاب یه مثاله. حالا غیر از دین و میراث، اصل منازعه هم یک مثاله. هر چیزی که بین اصحاب پیش بیاد میتواند منشأ سؤال باشه. و حتی اگر ما فرض بکنیم منازعه در دین یا میراث مورد سؤاله، با توجه به قرائنی که در ادامه سؤال و پاسخ امام وجود داره، این مورد مخصص نمیتونه باشه. شاهد دیگر، فتحا کما الالسلطان او الالقضاء الالقضات. ببینید تحاکم به سلطان یا قضات، خب اگر نبود این که خود تحاکم به سلطان موضوعیت داره، چرا اینجوری سوال بکنه؟ این معلوم میشه منازعه بین اصحاب گاهی برای اصل حکم کردن، گاهی از مرحله حکم کردن گذشته، نیاز به اعمال قوه قهریه داره. همطور که امام رحمت الله علیه هم فرمودن، بله بین دو نفر اختلاف پیش میاد، یه وقت مراجعه میکنن به قاضی برای اینکه حکم بکنه اختلاف اینها برطرف بشه، معلوم بشه کدام طرف حق، کدام طرف باطله. اما یه وقت حق و باطل معلومه، هیچ مشکل و اختلافی در جانب حق یا باطل وجود نداره. کسی غاصبانه به زور میره مال دیگری رو میگیره و مدعی هم از بله این مال من نیست، مال اونه، من این رو گرفتم نمیخوام هم بهش بدم، زور دارم میخوام بگیرم، مگه از این منازعات کم پیش میامد؟ اینجاست که تحاکم به سلطان معنا پیدا میکنه. تحاکم بدون تردید میرن، نه تحاکم یعنی مراجعه به سلطان برای اینه که اعمال بکنه قوه قهریه رو از ابزارهای لازم، از نیروی پلیس، از نمیدونم زندان، حبس، هرچه هست، از ابزارهایی که یه حکومت برای کنترل جامعه داره استفاده بکنه. پس منازعات بین الاصحاب نمیتونه محصور به مسئله قضا و حکم کردن باشه، و اینکه خود سوال کننده در ادامه هر دو را با هم ذکر کرده معلوم میشه هر دو مد نظره، تحاکما الی السلطان او الی القضات. این که بیایم بگیم سلطان هم به عنوان اینکه قاضی از طرف او منصوب شده، این واقعا ده اجازه بده. خیر، اگر این بخواد باشه که خب قاضی هم چون از طرف سلطان منصوب شده پس به خاطر این دلیل ذکر شده، این حرف درست نیست. اما اینکه خود سلطان قاضی باشه، خب این دیگه فرق میکنه. اون حیث قضاوت کافی بود، اینکه میگه فتحاک ما الی القضات، حالا یا قاضی سلطان هست یا نیست. نه، در مقام قضاوت. این اولا اجازه بدید، خیلی وقتا یعنی شما در همون ایام تو تاریخ اون ایام هم نگاه کنی، کمتر گزارش شده که سلطان خودش قاضی باشه. حتی در اون دوره، حتی در اون دوره شما برید نگاه کنید، حتی در اون دوره ای که نه خیر، نه در دوره امام صادق دارم عرض میکنم، برید اونجا نگاه کنید آیا خود خلفا قضاوت میکردن یا کسانی رو برای منظور گماشته بودن. پس نفس ذکر سلطان و عطف اون با او به قضات، اون هم با تکرار کرمه اله، این نشون میده منازعات بین الاصحاب محصور به مسئله قضاوت و فصل خصومت نیست، بلکه منازعات گاهی دامنش توسعه داشت. و دقت بکنید، خصوص منازعه نمیتونه این امر را یک امر خصوصی و فردی بکنه. اتفاقا من میخوام عرض کنم وقتی میگه دو نفر تحاکم الی السلطان، یعنی برای امر حکومت، برای اون چه که به شأنی از شؤون حکومت مربوط می شده اگر نزاع بکنن، این تکلیف چیه؟ دقت فرمودی؟ چرا؟ فقال این آقا، این که ما جواب دادیم دوبارم گفتیم نخه، چرا؟ منازعه، نخیر، منازعه یا در یک دین و میراثی است که باید یه قاضی حکم بکنه، یا منازعه ولو در دین و میراث اما برای ابطال یک باطلی، برای جلوگیری از اجرای باطل و برای جاری شدن حق، این میتونه موضوع مورد نزاع دو نفر باشه. لذا سوال هم اختصاص به مسئله قضاوت نداره. اگر واقعا اگر کلمه سلطان نبود اینجا، میتونستیم بگیم خب این خیلی مشکل حملش به غیر قضات، اما این کلمه سلطان اینجا اصلا معلوم میشه افق نگاه خود عمر ابن حنظله و بعد پاسخی که امام میدن فراتر از مسئله قضاوته. این خیلی واضح و روشنه. بقیهش فردان شد. کلمه یعنی قرائنی که این تو این مقبول وجود داره اینقدر قویه که بالاتر از مؤید.